ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش آمریکا میگوید سه قایق حوثی‌های یمن را همراه خدمه‌اش در دریای سرخ غرق کرد. بریتانیا درباره مسئولیت ایران در جلوگیری از حملات حوثی‌های یمن هشدار داد. سامانه سفارش غذایی اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش صبح یک شنبه به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرسک هانگجو در دریای سرخ پاسخ دادند و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آنها را کشتند. در بیانیه سنتکام گفته شده که با نزدیک شدن قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن به این کشتی، بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گریولی به پرواز درآمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌ها سه قایق را غرق کرده و یک قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرد. سنتکام پیشتر گفته بود که شنبه بعد از ظهر هم دو موشک شلیک شده به سمت همین کشتی را که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کند رهگیری و منهدم کرده است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا از تماس تلفنی با همتای ایرانیش در روز یک شنبه خبر داد و گفت به حسین امیر عبداللهیان صریحاً مسئولیت جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ را یادآور شده است. آقای کامرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت بلند مدت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن اشاره کرد و نوشت حملات این گروه در دریای سرخ از دست رفتن جان‌های بی‌گناه و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. خبر انجام این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از درگیری ارتش آمریکا با قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن در دریای سرخ منتشر می‌شود. به دنبال انتشار گزارش‌هایی از هک شدن سامانه سفارش غذایی اینترنتی اسنپ فود در ایران، این شرکت با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید وقوع این اتفاق گفت همراه پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از این اقدام گروه هکری است. این شرکت در بیانیه خود با پذیرش مسئولیت اعلام کرد که بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع این اتفاق انجام خواهد داد. ساعاتی پیش از انتشار بیانیه شرکت اسنپ فود، یک گروه هکری از دستیابی به اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول خبر داده و آنها را برای فروش در اینترنت عرضه کرده بود. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خنثا کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56000 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده در میان آوارگان غزه هشدار دادند. چند روز پس از انتشار خبر اخراج 500 نفر از کارگران نساجی بروجرد، رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که گروهی از کارگران کارخانه نساجی بروجرد در ارتباط با اعتراضات سال جاری این کارخانه تعدیل شدند. از سوی دیگر تعداد خودکشی کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه داشتم از ابعاد این موضوع پرسیدم. بهروز فراهانی:
واکنش کارگرها از یک طرف دست دادن به مبارزه دفاعی بوده، چون الان میدونید که تعداد تظاهرات و اعتراضات کارگری در ماه آبان به یک رکورد رسیده. 731 حرکت اعتراضی شمرده شده در ایران در اعتراض به سیاست‌های دولت و کارفرماها. از اون طرف هم متاسفانه واکنش استیصال در بین کارگرها همیشه وجود داشته و الان با این خودکشی هایی که آمارش در اومده به اون هم ما داریم به رکورد تازه میرسیم. یعنی از یک طرف مبارزات کارگرها اوج گرفته در اعتراض به اونها که بهترین نمونهش مال زوباهن اصفهان بود توی ماه آباد و الان مبارزه جاری کارگرای صنعتی فولاد اهواز که سابقه مبارزاتی هم دارن، همشون هم خواهان این اجرای طرح طبقه بندی هستند، بالا رفتن حقوقشون هستند، برگشتن کارگران اخراجی هستند و این مقداری حالت تهاجمی پیدا کرده و این نشون میده که جنگ و گریزی که بین کارفرماها و دولت جمهوری اسلامی از یک طرف و کارگرا و جنبش اعتصابیشون از طرف دیگه هست وارد فاز جدیدی شد. یعنی ما الان این موج اعتصابی رو که ادامه همون سیاست‌های خصوصی سازی هست و این تعدیل اقتصادی هست، ما این دو تا رو با هم توامان داریم و این نشون دهنده اینه که ما واقعا وارد فصل جدیدی از این مبارزات شدیم و انتظار ادامه این مبارزات رو باید داشت، در عین اینکه مثل همه جا مسئله خودکشی کارگرها به خاطر شرایط وحشتناک معیشتی همیشه بوده و تا وقتی که کارگرای ایران موفق نشن که تشکل سراسری خودشون ایجاد بکنن و بین این مبارزاتشون به اصطلاح یک ارتباطی برقرار بکنن، اینها قادر نخواهند بود که در سطح عمومی دولت رو به عقب برسونن. ولی این موج جدید و این ادامه کاری که ما داریم میبینیم و همبستگی هایی که داره اعلام میشه، شاید نوید این باشه که ما در آستانه یک تحول بزرگ در روابط بین کارگرها و کارفرماها هستیم.
آیا هیچ نوع پیشبینی برای محافظت از کارگران در مقابل این گونه مسائل همچون بیکاری و ناراحتی های روحی نباید در قوانین کار کشور در نظر گرفته بشه؟
فشار دائما روی کارگرها بالاست. ما چیزی به نام دولت رفاه در ایران نداریم. ما چیزی به نام تور حفاظتی که از کارگرها در اثر بیکار شدن حمایت بکنه یا اینکه اجازه بهشون بده که مدتی رو در بیکاری با نسبتاً به راحتی بگذرونن تا کار تازه پیدا کنن و در شرایطی که می‌دونیم عرضه شغل‌های تازه در ایران دائما رو به کاهش نه به افزایش، یعنی اونهایی که بیکار میشن وارد یک بی‌ثباتی طولانی کار میشن و این طبیعیه که روحیه استیصال رو در بخشی از کارگرها بالا می‌بره. ولی فقط استیصال نیست، در مقابلش یه دی هم آستیناشون رو بالا می‌زنن و سعی می‌کنن که این قضیه رو نفع اردوگاه کار و کارگرها به جلو ببرن و اینه که باعث میشه ما فقط خودمون رو محدود نکنیم که این مسئله استیصال رو زیر ذره بین بذاریم.
گفتگویی بود با بهروز فراهانی. اما لغو مسابقه سوپرکاپ ترکیه به میزبانی عربستان تنش سیاسی میان دو کشور را افزایش داد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
فوتبال ترکیه روزهای پرتنشی را می‌گذراند. لغو مسابقه سوپرکاپ ترکیه از سوی دو تیم فنرباخچه و گالاتاسرای به میزبانی عربستان سعودی موجی از درگیری مجازی را میان شهروندان ترک و سعودی در رسانه‌های اجتماعی به وجود آورده است. جمعه شب و در چارچوب مسابقه سوپرکاپ ترکیه که به ابتکار عربستان قرار بود در استادیوم اول پارک شهر ریاض برگزار شود، اعضای دو تیم ترکیه تصمیم داشتند تا به مناسبت 100مین سالگرد جمهوری کشورشان با پیراهن‌های منقش به تصویر مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه به زمین بروند. مقامات عربستانی و برگزار کنندگان مسابقه با بیان این مطلب که بر اساس قوانین فیفا استفاده از شعارها و تصاویر سیاسی در ورزشگاه‌های فوتبال ممنوع است، خواستار کنار گذاشتن این پیراهن و بنرها از طرف دو باشگاه و هوادارانشان شدند. در نهایت مدیران این دو تیم تصمیم گرفتند راهی ورزشگاه نشوند و در هتل بمانند تا این مسابقه که عربستانی ها برای میزبانی از آن هزینه گزافی را صرف کرده بودند لغو شود. پس از آن کاروان دو تیم ترکیه‌ای در میان استقبال شدید هواداران به ترکیه بازگشتند و این اتفاق آغاز تشنج سیاسی میان دو کشور ترکیه و عربستان سعودی شد. از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ترکیه و نصب بنرهای توهین‌آمیز مقابل ساختمان‌های سفارت و کنسولگری عربستان سعودی گرفته تا درخواست غرامت 40 میلیون دلاری از این دو باشگاه ترک توسط عربستان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم خواستار استعفای فوری مهمت بویکشی به دلیل خدشه وارد کردن او به اعتبار فوتبال ترکیه در نزد افکار عمومی جهان از سمت ریاست فدراسیون فوتبال ترکیه شد. او روز شنبه در مراسمی در استانبول با ابراز عصبانیت بابت حضور نیافتن بازیکنان این دو تیم در زمین مسابقه و بی احترامی آنها به میزبان گفت تبدیل ورزش به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی جاری به هر دلیلی اشتباه، نادرست و بی‌ارزش است. روابط عربستان سعودی و ترکیه به دنبال کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان در کنسولگری این کشور در استانبول در سال 2018 وارد بحران شد. این در حالی است که ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده است پس از سالها روابط تلخ و پرتنش با عربستان، روابط خود را با ریاض بهبود ببخشد.
گزارشی بود از نسرین افشار.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
سال هاست که کارآفرینان رشته های فناوری در شمار ثروتمندترین مردم گیتی قرار می گیرند. نگاهی به فهرست 10 ثروتمند برتر جهان در پایان سال 2023 نیز نشان می دهد که دارایی این افراد به واسطه رشد بهای سهام شرکت های فناوری افزایشی چشمگیر داشته است. شهاب عموپور گزارش می دهد.
بر پایه بروزرسانی رسانه‌های آمریکایی بلومبرگ و فوربس، در واپسین روز سال میلادی 2023 ایلان ماسک یک بار دیگر در جایگاه نخست فهرست ثروتمندان جهان قرار گرفته است. این میلیاردر آمریکایی که پایه‌گذار شرکت خودروسازی تسلا و شرکت اسپیس ایکس است و مالکیت رسانه مجازی ایکس توییتر پیشین را نیز بر عهده دارد، اکنون صاحب 229 میلیارد دلار دارایی خالص است. ایلان ماسک در پی افزایش بهای سهام شرکت تسلا توانست برنارد آرنو، مدیر عامل شرکت پوشاک و اقلام لوکس لوی ویتون را کنار بزند و در جایگاه نخست بایستد. برنارد آرنوی فرانسوی که در سال 2022 ثروتمندترین فرد روی زمین بود، با وجود یک پله سقوط اما طی یک سال اخیر 14.5 میلیارد دلار افزایش دارایی داشت و ثروتش اکنون به 179 میلیارد دلار خالص رسیده. با فاصله حدوداً 2 میلیارد دلاری رتبه سوم در اختیار جف بزوس، مدیر عامل شرکت آمازون است. آقای بزوس امسال با تکیه بر کارکرد درخشان شرکت‌های فناوری در حدود 70 میلیارد دلار افزایش ثروت داشت و سه پله صعود کرد. دارایی خالص او اکنون 177 میلیارد دلار برآورد شده. بیل گیتس، پایه‌گذار شرکت مایکروسافت که بارها گفته می‌خواهد ثروتش را وقف کند، به سان دو سال پیشین در جایگاه چهارم میلیاردرهاست. دارایی او در سالی که گذشت افزایشی چشمگیر داشت و از 109.5 میلیارد دلار به 141 میلیارد دلار رسید. از شرکت مایکروسافت یک رد دیگر هم در فهرست میلیاردرها دیده می شود. استیو بالمر، مدیر عامل پیشین مایکروسافت و مالک باشگاه ورزشی لس آنجلس کلیپرز، با ثروتی 131 میلیارد دلاری در جایگاه پنجم است. دارایی او طی یک سال 86.2 میلیارد دلار افزایش یافت. مارک زاکربرگ، پایه‌گذار فیسبوک نیز بعد از مدت‌ها افول توانست به واسطه پلتفرم متا دوباره داراییش را افزایش دهد. زاکربرگ اکنون با 128 میلیارد دلار در جایگاه ششم است. در ادامه لاری پیج از مؤسسان گوگل با 126 میلیارد دلار دارایی در رتبه هفتم قرار دارد. لاری الیسون از مدیران شرکت تکنولوژی اوراکل با 123 میلیارد دلار در رده هشتم است. سرگی برین، یکی دیگر از پایه‌گذاران گوگل، با 120 میلیارد دلار بر پله نهم نشسته و وارن بافت 93 ساله، مدیر شرکت برکشایر هاتاوی نیز با 120 میلیارد دلار دارایی در جایگاه دهم ثروتمندان جهان است. نگاهی به اسامی و مشخصات این افراد و ادامه فهرست ثروتمندان نشان می‌دهد که پیشرفت در تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی در افزایش دارایی مدیران بخش فناوری نقشی چشمگیر داشته. بر پایه گزارش‌ها شماری نیز اما به این توجه کردند که دارایی خالص 10 ثروتمند نخست گیتی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها بیشتر است. این مسئله به نگرانی‌ها در مورد تقسیم نابرابر ثروت میان شهروندان جهان دامن زده است. از سوی در میان 10 میلیاردر نخست جهان که 9 تن از آنها آمریکایی هستند و یکیشان نیز فرانسوی، نامی از زنان دیده نمی‌شود. اما خانم ها فرانسواز بتانکور میرز، وارث شرکت آرایشی بهداشتی لورئال فرانسه و همچنین آلیس والتون، تاجر آمریکایی، به ترتیب در رده 12 و 19 فهرست ثروتمندان جهان قرار دارند.
گزارش شهاب عموپور بود و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.